کلاغی و گربه‌ای با هم دوستی داشتند. اتفاقاً در زیر درختی بودند که ناگاه پلنگی به سوی آن درخت بیامد و ایشان آگاه نبودند. چون پلنگ به ایشان نزدیک شد، کلاغ به درخت پرید. گربه در پای درخت حیران بماند. گربه به کلاغ گفت: ای یار وفادار، در کار من چاره کن. اتفاقاً به نزدیک آن درخت شبانی بود که سگان بسیار داشت. کلاغ به نزدیک آن سگان رفت و پرهای خود را بر زمین زد. سگان بر گرد وی جمع شدند. آنگاه از زمین بلند شد. سگان پلنگ را دیدند و به او هجوم کردند. پلنگ گریخت و گربه از چنگ پلنگ نجات یافت. روزی شیخ ابوبکر شبلی در بازار بغداد بر دکان قصابی بگذشت. بر گوشت نگاه کرد. گوشت فربه و نیکو بود. قصاب آواز داد: ای شیخ، بیا و گوشت ببر. ابوبکر شبلی گفت: ای مرد، سیم نیست. قصاب گفت: مهلت می دهیم. شیخ تأملی بکرد و گریان شد و خود را گفت: ای نفس، بیگانه مهلت می دهد و تو نمی دهی، تو دهی اولاتر. نفس را قهر کردن چنین باشد. لقمان حکیم عمری بسیار دراز داشت. چون عمرش به پایان آمد، ملک الموت پیش او رفت و سلامش کرد. لقمان در میان نیستانی تنگ که جای خوابیدن و دراز کشیدن نبود، زیر سایبانی از لیف خرما نشسته بود و زنبیل می بافت. ملک الموت لقمان حکیم را گفت: ای لقمان، تو چرا برای خود خانه‌ای نساختی؟ لقمان جوابش داد: ای فرشته گیرنده جانها، کسی را که چون تویی در پی باشد، چرا جا بسازد و خانه بنا کند؟ که جای و خانه به چه کارش آید که باید همه را به حسرت بگذارد و برود. در پناه حضرت دوست بدرود. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده گفتار مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با آثار خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری به مکتب عرفانی خراسان آن بود که در درجه بندی مقامات عرفانی ترتیب تازه‌ای آورد. در درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی اخلاق و آداب زندگی متعارف نیز دخالت داده شده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی نیز داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. همچنین گفتیم که خواجه عبدالله انصاری را نخستین سج ساز دری نامیده اند. در تاریخ ادبیات فارسی آثار بسیاری برای خواجه عبدالله انصاری نام می‌برند، اما برخی از این آثار منتسب به اوست و با بررسی شیوه نوشتار و همچنین ویژگی‌های اثر می‌توان آنها را از آثار حقیقی خواجه جدا کرد. از میان تمام آثار به یادگار مانده از خواجه عبدالله انصاری، مناجات نامه او از شهرت و محبوبیتی خاص برخوردار است. محبوبیت مناجات های خواجه عبدالله تا بدان جاست که بسیاری از ایرانیان بدون اینکه بدانند گوینده این مناجات های عاشقانه و پرسوز و گداز کیست، بخشی از این مناجات ها را در خاطر دارند و در مناجات های خود به درگاه ذات احدیت به کار میبرند. الهی، یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شریک مبرایی، اصل هر دوایی، آرزوی دلهایی، به تو زیبد ملک خدایی. الهی، در جلال رحمانی و در کمال رحیمی، نه محتاج مکانی و نه آرزومند زمانی، نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. الهی، چه زیباست ایام دوستان با تو، چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو، چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو، چه بزرگوار است روزگار ایشان در سر کار تو. عزیزان، مناجات نامه خواجه عبدالله که به دلیل شروع بندهای آن با الهی به الهی نامه نیز مشهور است، رساله عرفانی ادبی به فارسی است. این اثر بخشی از مناجات ها و سخنان عرفانی حکمی خواجه عبدالله انصاری است. از این رساله نسخه های متعددی در دست است که مهمترین آنها نسخه متعلق به کتابخانه ایاصوفیه است که در سال 855 هجری قمری به خط نسخ کتابت شده است. الهی نامه نخستین بار ضمیمه رسائل خواجه عبدالله انصاری به کوشش سلطان حسین تابنده گنابادی در سال 1319 در تهران چاپ شد و بعدها نیز همین چاپ با تصحیح و مقاله مجدد استاد وحید دستگردی در سال 1349 انتشار یافت. مناجات نامه یک بار هم به صورت مستقل در سال 1341 در کابل منتشر شده است. مهمترین نسخه این اثر به کوشش دکتر محمد سرور مولایی در مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری در سال 1377 منتشر شده است. علاوه بر آن، مناجات نامه خواجه عبدالله بارها به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده است. با بررسی سبک و ساختار این رساله و همچنین مشابهتی که برخی از عبارات و مطالب آن با دیگر آثار خواجه عبدالله انصاری دارد و همچنین تکرار بسیاری از بندهای آن در سایر تألیفات خواجه عبدالله، پژوهندگان آثار خواجه را در انتساب این اثر به وی به یقین رسانده است. به باور پژوهشگران، مناجات نامه یا الهی نامه گزیده ای از مناجات ها و کلمات قصار عرفانی خواجه است که در صده های بعد به همت مریدان یا علاقمندان او جمع‌آوری شده و چون اکثر مناجات های آن با خطاب الهی آغاز شده است، آن را الهی نامه نامیده اند. الهی نامه که از قدیمترین و مهمترین متون عرفانی فارسی به شمار می رود، شامل مناجات ها، دعاها و سخنان وجدآمیز عرفانی انسانی عاشق در قالب نثری مسجع و موزون است. از این رو این اثر هم از لحاظ عرفانی و هم از نظر ادبی بسیار ارزشمند است. خواجه عبدالله انصاری نخستین نویسنده است که معانی بلند عرفانی را در قالب نثر مسجع بیان کرده است. شیوه او در سجع پردازی این اثر بیشتر در قالب کلمات قصار و نزدیک به شعر است. خواجه در حوزه مناجات بیشترین سجع را به کار برده که البته قالب بیشتر این مناجات ها و برخی از قطعات آنها علاوه بر موسیقی بیرونی از موسیقی درونی نیز برخوردار است. در این مناجات ها آهنگ خوش کلام و معانی بلند عرفانی و دینی در هم آمیخته است. گرامی، شیوهی که خواجه عبدالله برای اثر بخشی بیشتر مناجاتهایش برگزیده یکی از نکات برجسته و در واقع ویژگی سبکی اثر او محسوب می شود. او نخست مفهومی را در قالب نثر سلیس و روان و در عین حال موزون بیان کرده و سپس همان مضمون را در قالب شعری دلکش باز بیان و در واقع به نوعی تأکید کرده است. او به گونه این کار را انجام داده که نه تنها گسستگی میان اجزای کلام به وجود نیامده، بلکه حفظ رابطه فنی و معنایی نظم و نثر بر زیبایی و دلنشینی کلام افسوده است. این شیوه نگارش خواجه عبدالله تأثیر بسیاری در متون ادبی عرفانی صده های بعد از او بر جای گذاشته است. الهی، هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هرچه غیر از تو بود بینداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ دوستان گرامی، الهی نامه خواجه عبدالله انصاری صرف نظر از جنبه ادبی آن، از جنبه فنی آن نیز به عنوان ابزاری برای بیان معانی عرفانی شایان توجه و اهمیت است. دکتر سرور مولایی، مصحح آثار خواجه عبدالله انصاری، بر این باور است که آشناترین و کهن‌ترین کاربرد سجع در کلمات قصار صوفیان دیده می شود. این کلمات قصار بیشتر مسجع و به زبان رمز و اشارت بیان شده اند. کوتاهی جملات و فشردگی معنی در سجع یکی از بهترین شیوه ها برای انتقال رموز و اشارات عرفانی است. به همین دلیل صوفیان برای بیان اندیشه ها و تجارب و تعالیم عرفانی خود از این شیوه به خوبی بهره گرفته اند. الهی نامه هرچند رساله ای عرفانی است، اما از نگاه پژوهشگران حوزه عرفان و تصوف، از نظر تعلیمی و حکمی نیز قابل توجه است. مصححان و پژوهندگان آثار خواجه عبدالله محتوای کلمات قصار وی را در سه دسته عرفانی، حکمی و تعلیمی جای داده اند. دوستان گرامی، از آنجا که مناجات نامه گزیده از آثار مختلف خواجه دانسته شده است، مباحث عرفانی آن نیز متنوع است و به طور کلی اصول و مبانی عرفانی، سلوک عملی، احکام و مقررات دینی و زهدآمیز را شامل می شود. خواجه عبدالله که از جمله صوفیان متشرع و از پیروان مکتب صحوه است، در این رساله گاه همچون عارفی عاشق و شوریده جلوه کرده و حتی سخنان شطح آمیز بر زبان آورده است. به گفته خود وی، آنچه حسین منصور گفت من گفتم، اما او آشکارا گفت من بنهفتم. می دانید که حسین منصور حلاج از جمله عرفای بزرگ ایرانی و در عرفان پیرو عرفان عاشقانه بود و بانگ انالحق زد. به همین دلیل او را تکفیر کردند و کشتند. حال خواجه عبدالله نیز ادعا می کند که مانند حلاج است، با این تفاوت که او عقیدهش را اظهار کرد و خواجه همان عقیده را دارد و پنهان می کند. با همه این سخنان، سعی خواجه عبدالله در تمام زندگی آن بوده از حدود شریعت تجاوز نکند، چرا که بر این باور است که سلوک و وصول به حقیقت بدون شریعت امکان ناپذیر است. توحید، آفرینش، تجلی ذات و صفات خداوند، عشق و عنایت مهمترین مباحث عرفانی مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری است. او اصل توحید را خارج از حیطه عقول و آن را مضمون از توهم و همچنین آن را یگانه بودن از غیر خداوند می داند و می گوید توحید آن نیست که بر سر زبان داری، توحید آن است که در میان جان داری. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارت. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. فرصتی فراسید است که با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما باشیم و یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. و اما همکنون توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته گذشته. نخستین سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مصر، سفر شهردار تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، ترپران نوبتی در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان با کشته و زخمی از میانی مرزبانان تاجیک، تجلیل از روزهای مادر و مطبوعات ملی تاجیکستان، و اتهامات نو بر علیه عزت امان مدافع حقوق مهاجران تاجیک که قبلا به 9 سال زندان محکوم شده بود. طی روزهای نهم و دهم مارس سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مصر دایر شد. این نخستین سفر رسمی امام علی رحمان به کشور یاد شده می باشد. در جریان سفر رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مصر در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و دیدار و گفتگوی او با رئیس جمهور این کشور، 5 سند همکاری میان قاهره و دوشنبه به امضا رسید. رئیس جمهور تاجیکستان در جریان سفر به کشور عربی مصر راجع به همکاری های دو کشور چنین گفت:
ما مسائل مهمی مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و مصر را مورد بررسی قرار داده. در این روند همکاری های سازنده و سودمند را با منفعت های دراز مدت دو کشور سازگار دانست. ایثار اطمینان نمودیم که موافقه های امروز به دست آمده برای به سطح صفت نو برآوردن رابطه های دو کشور در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی، علمی و تکنیکی و گومانیتری و فرهنگی زمینه مساعد فراهم خواهند آورد. تاجیکستان و مصر برای همکاری برای جانب‌ها سودمند در مسائل مربوط به امنیت منطقوی، مبارزه با تهدید و خطرهای جهان معاصر و دیگر سمت‌های موردی توجه همدیگر آمادگی خود را اعلان داشتند. گسترش میبعده همکاری جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، افراط‌گرایی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، کیبر جنایت و جنایتکاری متشکلی فراملی و دیگر خطرها که به امنیت بین المللی و منطقوی تهدید میکنند ضرور دانسته شد.
گفتنی است سفر نوبتی رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مصر از نگاه تحلیلگران و کارشناسان در دایره سیاست خارجی و به اصطلاح سیاست درهای باز تاجیکستان صورت می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند به دلیل برخی از محدودیت‌ها تاجیکستان ناگزیر است با کشورهای مختلف دنیا رابطه‌ها برقرار کند. مظفر عالیموف تحلیلگر تاجیک در این رابطه می‌گوید:
تاجیکستان که در حقیقت دولتی مستقل است، اما برای اون که باید سمتی آینده سیاست خارجی تاجیکستان چطور باشد، این البته باید در این سال و ماهای نزدیک احتمال دارد با بحث های زیادی ادامه کنند. من خاطر که تاجیکستان این خیلی کشوری نیست که در این منطقه از همه جهت گویو که تماما مستقل، تماما گویو که نوابسته و گویو که همه اون اقدامات سیاسی و خارجی خود دارد، گویو که باید مستقل باشد.
از سوی دیگر عبدالنبی ستارزاده دانشمند معروف تاجیک بر این نظر است که تاجیکستان میبایست در سیاست خارجی خود نسبت به حفظ منافع ملی نیز اقدام کند و این موضوع را فراموش نسازد.
وقتی معین کردن سمت های سیاست خارجی حتما منفعت های گیوپولیتیکی این کشورها به نظر گرفته می شود. یعنی عمر خارجی در معین کردن سمت خود در ما هست. فقط من میخوام که همین یک حدی معینی داشته باشه، همین نفوذ عمر خارجی در معین کردن سیاست خارجی ما اندازه داشته باشه، حد و مرز داشته باشه. و معیار اساسی معین کننده این مرز، این مرز، مرزی حد و حدود، همین منفیت های ملی ما هست. حفظ منفیت های ملی، حفظ استقلال سیاسی ما، استقلال اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره و اون کذا میشه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، در سروری یک هیئت متشکل از شهرداران شهرهای مختلف جمهوری اسلامی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. در جریان این سفر آقای زاکانی ضمن دیدار و گفتگو با رستم امام‌علی شهردار دوشنبه همچنین در مجمع آسیایی شهرها شرکت نمود. آقای زاکانی در این جلسه با بیان اینکه بسیار شادمان هستم در آستانه نوروز و فصل بهار در شهر دوشنبه و در این اجلاس در میان دوستان خوب تاجیکستانی و همکاران از دیگر شهرها و کشورها چی به صورت حقیقی و چی به صورت مجازی حضور دارم گفت، اطلاع دارم که مردم تاجیکستان در این ایام روز مادر را جشن گرفتند. زنان و مادران از مهمترین سرمایه های هر جامعه هستند که نقش پرورش دهنده آنها باعث شده در فرهنگ اصیل جامعه ها میهن و وطن و همچنین مادر شناخته شود. آقای زاکانی در این سفر همچنین برنامه های نیز با شهرداران کشورهای مختلف در جریان این دیدار و گفتگوها راجع به گسترش همکاری های بین مناطق جمهوری اسلامی ایران با مناطق مختلف تاجیکستان و به ویژه شهر دوشنبه و پایتخت تأکید شد. در این میان به عقیده کارشناسان و آگاهان پیوندهای مختلف و گوناگون تاریخی، زبانی و دینی کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را می پیوندد که بایستی از این ظرفیت به خوبی استفاده شود. زبان فارسی از جمله چنین پیوندهاست. بی مورد نیست در این زمینه به گزارش توجه فرمایید.
تاجیکستان کشوری است که مردمان به زبان فارسی سخن می گویند. آنها فارسی را نه فقط به عنوان یک زبان بلکه به عنوان یک فرهنگ در درون خود حفظ کردند.
من فارسی خیلی دوست ندارم.
ضرور است همه ما با اون نیاز داریم، باید ما این خط را خوب بدونیم و خوب بنویسیم.
فرهنگی که نشانه های آن در گوشه و کنار تاجیکستان هنوز باقی است. از مجسمه های مشاهیر فارسی زبان چون فردوسی، جامی، سعدی و حافظ،
این بزرگان فرهنگ آفران و تمدن آفران تمام فارسی زبان های دنیا می باشند و افتخار هم برای همه ما فارسی زبان ها هست.
تا آرامگاه رودکی در شمال شهر دوشنبه که شعر معروف بوی جوی مولیان او زمزمه مردم تاجیکستان است.
بوی جوی مولیان آید همه آید همه یادیاری
رفت و آمدهای شاعرانه میان دو کشور ایران و تاجیکستان در طول این سالها کم نبوده. از حضور در دوره‌های دانش افزایی زبان فارسی تا جشنواره شعر فجر، ارتباط‌های فرهنگی که البته هنوز جای کار بسیاری دارد.
شعر شاعران معاصر و امروزی ایران رو ببریم در تاجیکستان، شاعران اونها رو دعوت کنیم، اونها اگر شعری دارن بیان اینجا عرضه بکنن و این ارتباط اجازه بدیم که این ارتباط بین دو فرهنگ و دو عنصر که با یک زبان مشترک دارن تکلم میکنن، صحبت میکنن، اونها بتونن خودشون با هم ارتباط بگیرن. چرا که الان دنیا داره در واقع تشنه صلح، تشنه ارتباطاته.
مبادا جدا گردد از من غم عشق، اگر کام دلبر نباشد نباشد. مرا ثروتی نیست جز خاک کویش، گدا گر توانگر نباشد نباشد.
خیلی خوب.
تا تمرکز بر زبان و ادبیات فارسی، نکته ای که بسیاری از کارشناسان فرهنگی بر اون تاکید دارند و معتقدند ارتباط در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سایه همین زبان شکل می‌گیره و از طریق زبان فارسی هست که دریچه‌های نو در روابط میان ملت‌ها گشوده خواهد شد. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را همچنان در خدمت شما ادامه می دهیم. تقریبا پس از یک ماه آرامش در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان، روز 10 مرد باز درگیری میانی مردمانان دو کشور به وقوع پیوست. منبع‌های محلی در ناحیه اسفرا گفتند در این درگیری یک مردمان تاجیک کشته و یک نفر دیگر به همراه تعدادی از کشاورزان زخمی شدند. پزشکان بیمارستان اسفرا تلفات را تصدیق کردند، ولی مقامات تاجیکستان اعلان کردند که با طرف قرقیزستانی درباره تحقیق این حادثه گفتگوهای را انجام دادند. منابع در حکومت ناحیه اسفرا گفتند که حادثه در مرز چارکوه و بادکن در نزدیکی خواجگی تخمی پروری رقم 4 رخ داده است. اما در ادامه اقدامات تحریک آمیز طرف قرقیزستانی، شب 11 مرد برخی از محله های دیهی چارکوی ناحیه اسفره تاجیکستان گلوله‌باران شدند. شاهدان عینی در جریان این گلوله‌باران و بعد از آن چنین گفتند:
با درماز نوارون و پی وضعیت نوارون، خیلی نوارون ترگیزه زده استفیه
همون یک پاکست که رزد که بلن همون تبشی تیر کردی. یا الله گفته خیستان راستی که خیستان خیسته بینم که هنه میخید اندختن سرکن
شش تیر اینگی که آمده زده دو دومده امن بایانات گته صورت گته تیره بران بره
تو اومد کرده اینه تاجیکا کار ما برای موسیمون نگذارد گفته همه کار خودشون سر.
در رابطه با مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان و درگیری هایی که به طور پراکنده و هر از گاهی میانی مرزبانان و ساکنان دو طرف رخ میدهند، شاکر جان حکیموف تحلیلگر برجسته تاجیک چنین نظر دارد:
وقتی که قرقیزستان این دفعه‌ای چنین عمل کردند، این نه تنها تمامیت ارضی و یک استراتژی تاجیکستان را خلل‌دار می‌کند، بلکه همزمان تهدید به اختیاری و استقلالیت تاجیکستان می‌زند. و بنابراین کمیته مربوطه دولتی که وکالت دارد و صلاحیت‌هایش را پارلمان هر دو کشور موافقه نموده است، باید کار را به انجام رساند، زیرا که این سنتری شد و تا زمانی که ما معینی هست پیدا شدن این گونه نزاها و احتمالیت تلفات جانی از هر دو جانب نیز به نظر می رسد.
یادآور می شیم که تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک 980 کیلومتر مرز مشترک دارند که از این مرز فقط 520 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. در همین رابطه است که آگاهان مسائل سیاسی علت اصلی اختلافات و تنش‌ها میان مرزبانان و ساکنان روستاهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را علامت گذاری کامل نشدن خط مرز می‌دانند. این در حالی است که به اعتقاد این آگاهان اگر تاجیکستان و قرقیزستان نتوانند مشکلات مرزی را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند، زمینه برای دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و شمول غرب و آمریکا در این منطقه از آسیای مرکزی فراهم خواهد شد که پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یاران همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. تشکر که همراه ما بودید و امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر در پناه خداوند متعال باشید.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پرتوی از آفتاب آماده پخش است که با هم میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
از جمله کارهایی که مردم می توانند انجام بدن مواجهه و مقابله با شایع سازی دشمنه. امروز یکی از شگردهای فعال دشمن شایع سازی است. مردم رو مضطرب کنن، مردم با هم مخالفت کنن، علیه این و اون تهمت بزنن، مردم رو به جان یکدیگر بیاندازن، که البته چنین اتفاقی نمیافتد به توفیق الهی، اما اونا قصدشون اینه. مردم باید هوشیار باشن، متوجه باشن، مردم رو به مواجهه با انقلاب، با نظام دعوت میکنن، با کمال وقاحت. این مردمی که نظام متکیه به اونهاست، اگه مردم پشتوانه نظام، پشتیبان نظام نبودن، این ماجرای به این اهمیت پیش نمی آمد، پیش نمی رفت. انقدر وقیحن که همین مردم رو وادار میکنن، یعنی تشویق میکنن، تحریک میکنن به مواجهه با نظام. مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنن، علیه این تبلیغات حرکت کنن. جوانها امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
دوستان ارجمند، وقت شما به خیر و شادی. در مکتب روح الله پایان بخش برنامه های امشب ماست. با هم میشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده، به خصوص شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان. امیدواریم خوب و خوش و سلامت باشین. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از وجوه ممتاز و متمایز حضرت امام خمینی که بدون تردید ریشه در اعتقادات و ایمان و باور دینی ایشان داشت و در عرصه های سلوک فردی و اجتماعی و سیاسی نمود و ظهور پیدا می کرد آشنا کنیم. همانطور که می دانید، یکی از ویژگی های بارز انسان های عارف و خود ساخته برخورداری از کراماتی است که انسان های عادی از آن محرومند، نعمتی که از طرف خداوند به بندگان خاصش هدیه می گردد. در این برنامه ضمن تبیین جایگاه کرامات در فرهنگ اسلامی با اتکا به خاطرات یاران و دوستان حضرت امام خمینی، نمونه هایی از کرامات ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی برای شما نقل می کنیم. امیدواریم مورد توجه شما خوبان قرار بگیرد. کرامات اولیای الهی یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در مجادلات دینی کلامی متکلمان و اندیشمندان مسلمان از قرون نخستین اسلامی تا کنون بوده است. کرامات در مفهوم عام و وسیع کلمه به معنای امکان وقوع خرق عادت به دست غیر نبی است. از این منظر کرامات و معجزه در خارق العاده بودن مشترکند، اما معجزه خرق عادتی است که توسط پیامبران انجام می شود، اما کرامت خرق عادتی است که توسط اولیای الهی صورت می گیرد. عموم ملل و مذاهب و فرق اسلامی چنین امکانی را تایید و حتی گروهی مانند متصوفه بر آن تأکید کردند. این در حالی است که در متون اسلامی تصریحی به امکان یا عدم امکان وقوع کرامات از طرف اولیا وجود ندارد. علاوه بر متصوفان، اشاعره، اهل حدیث، امامیه و حتی برخی فیلسوفان و مورخان خردگرا نیز بیاناتی تاییدآمیز نسبت به کرامات اولیا داشتند. اما در میان پیروان دین اسلام معتزله تنها گروهی هستند که نه تنها وقوع بلکه حتی امکان وقوع خوارق عادت با هر عنوان و ماهیتی به دست شخصی به غیر از نبی و پیامبر خدا را منکر شدند. در فرهنگ اسلامی کرامت و اعمال خرق عادت از توانمندی های مردان بزرگ خداست که با تقوا و اخلاص به دست می آید. اما در اسلام بر لزوم پنهان کردن و کتمان کرامات اولیا تأکید می شود، چرا که مبنای تبلیغ و ترویج اسلام عقلانیت است و نشان دادن کرامات راه تبلیغ اسلام نیست. به همین دلیل اولیای الهی برای دفاع از دین خدا به عقل و برهان احتجاج می کنند، نه به کرامت های خود. ایشان کرامت‌های خود را کتمان و پنهان می‌نمایند، چرا که بین گمنامی و کتمان و تقوا و اخلاص رابطه تنگاتنگ و نزدیکی وجود دارد و کتمان و فاش نکردن اسرار یکی از مراحل تکامل معنوی انسان است. بر همین اساس است که ثبت و بیان کرامات اولیای الهی عمدتاً توسط اطرافیان و عموماً پس از مرگ آنها رخ می‌دهد. اگر اولیای الهی به قصد رسیدن و مقامات عرفانی و داشتن کرامات برای جلب توجه مردم به عبادت بپردازند، دچار خودبینی و هواپرستی و در واقع به شرک مبتلا شدند و این نکته ایست که اولیای الهی را از مرتازها متمایز می کند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز شنونده، مرتازها با تحمل سختی ها و با هدف جلب توجه مردم و دخل و تصرف در طبیعت به توانایی های دست میابند. اما اولیای الهی برای رضای خداوند خود را ملتزم به تحمل سختی ها و رعایت واجبات و مستحبات و پرهیز از حرام ها و مکروهات می نمایند و بدین طریق به دنبال جلب محبت و رضای الهی هستند. البته باید توجه داشت بین اولیای الهی از نظر درجه و طی کمالات تفاوت وجود دارد. همه به یک اندازه توانایی و قدرت تأثیرگذاری ندارند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از جمله بزرگترین اولیای الهی بودند که در مقاطع مختلف زندگی از ایشان کرامت‌هایی دیده شده است. ایشان به شدت از اینکه کرامتشان توسط خود یا دیگران بیان شود پرهیز داشتند. اما اطرافیان و همراهان امام به ویژه پس از فوت ایشان خاطرات جالبی نقل کردند که نشان می‌دهد امام به دلیل جایگاه بالای معنوی و ارتباطی که با خداوند داشتند صاحب کرامات زیادی بودند. حجت الاسلام نصرالله شاه آبادی به رویای صادقانه ای اشاره می‌کند. سالها قبل از پیروزی انقلاب در نجف اشرف دیده بود و به نوعی بیان کننده یکی از کرامات امام خمینی است. قبل از تشرف فرمایی حضرت امام خمینی به نجف، شبی خواب دیدم که در ایران آشوب و جنگ است، به خصوص در خوزستان سر تمام نخلهای خرما قطع شده یا سوخته بود و در این جنگ یکی از نزدیکان من شهید شده بود. این خواب را برای ایشان تعریف کردم. ایشان تبسمی کرد و فرمودند این جریان ها واقع خواهد شد. این حرف امام تا وقوع انقلاب و پس از آن و نیز جنگ ایران و عراق به یاد من نماند. یعنی اصلا فراموش کرده بودم تا اینکه زمان جنگ فرا رسید. در طول جنگ من بارها به جبهه رفتم. در یکی از این سفرها بود که ناگهان چشمم به نخلستان هایی افتاد که سر نخل ها قطع شده بود. در آن زمان بیاد همان خواب افتادم و صحبت هایی که حضرت امام در خصوص آن فرموده بودند. اوضاع تقریبا همانطور که در خواب دیده بودم پیش رفت تا اینکه در اردیبهشت 1363 برادرم حاج آقا مهدی به شهادت رسید و دوباره بیادم آمد که حضرت امام فرموده بود که تمام جریان های خواب من اتفاق خواهد افتاد. حجت الاسلام سید محمد رضا سجادی اصفهانی هم در زمینه کرامات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خاطری جالب تعریف می کند. در روزهای اقامت حضرت امام در نجف اشرف، ورود پول به عراق خیلی سخت بود. یکی از علمای اصفهان می گفت من یک مبلغی را آوردم شام و از طریق شام وارد بغداد شدم. در فرودگاه دیدم همه جا را می گردند. خیلی مضطرب و ناراحت شدم و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم. گفتم آقا این مبلغ را دارم برای فرزند شما میبرم، شما به دادم برسید. در این حین دیدم شخصی از ایادی دولت عراق آمد و مرا صدا کرد و مرخصم کرد. بعدن که وارد نجف شدم و خدمت امام رسیدم سلام کردم. امام تبسم کرده و فرمودند شما در فرودگاه مسئله‌ای داشتید و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شدید. دیدم کاملا از این مسئله اطلاع دارند. همچنین در نشریه امید انقلاب خاطری جالب دیگری از نحوه مواجهه امام با تروریستی که قصد کشتن ایشان را داشت نقل شده است. هنگامی که امام در پاریس بودند، یک عده از دشمنان حضرت امام به یکی از روحانی نماها میگوید که شما معمم هستید و می توانید در عمامه خود اسلحه قرار دهید و امام را ترور کنید. وقتی این شیخ می آید و به امام اطلاع می دهند که یک روحانی می خواهد شما را ببیند، او در پاسخ می گوید به او بگویید عمامه را از سرش بردارد و بعد داخل شود. به این ترتیب یکی از دسیسه ها برای قتل حضرت امام خمینی نقش بر آب شد. همان گونه که اطلاع داری در مراسم حج ابراهیمی سال 1366 یعنی 33 سال پیش جمعی از حجاج ایرانی توسط نیروهای نظامی و امنیتی عربستان سعودی به شهادت رسیدند. هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت و این رفتار جنایتکارانه در حرم امن الهی چهره واقعی به اصطلاح خادمین حرمین شریفین را مشخص کرد. اما نکته جالب این بود پیامی که حضرت امام خمینی برای مراسم حج آن سال فرستاده بود و پیام‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت. در آن پیام به آیه از قرآن اشاره شده بود که حجاج را به شهادت فراخوانده بود و امام در واکنش به درخواست فرزند خود و سایر دستاندرکاران مراسم حاضر به تغییر محتوای آن پیام نشدند. به عبارت دیگر ایشان به طور تلویحی شهادت جمعی از حجاج در آن مراسم را در پیام خود پیش بینی کرده بود، در حالی که هیچ کس احتمال این فاجعه را نمی داد. حجت الاسلام امام جمارانی در این مورد نقل می کند امام طبق سنت هر ساله در آستانه حج پیامی به حجاج بیت الله الحرام می دادند. در سال 66 که به حج رفتیم، از ابتدای پیاده شدن در جده تا راه پیمایی به مدینه از برخورد دولت و مأموران سعودی بسیار راضی بودیم. فرزند امام نقل می کرد وقتی مقدمه و آیه‌ای که در صدر پیام امام استفاده شده بود را دیدند متعجب شدند و دچار حیرت که چرا امام در این پیام حجاج را به شهادت و هجرت حسینی گونه فراخواندند. ایشان نقل می کند پس از مشورت با آقای انصاری خدمت امام رفتیم که این آیه هیچ سنخیتی با مراسم و مناسک حج ندارد، اما امام فرمودند پیام را به رسانه‌های گروهی و حجاج ایرانی در مدینه مخابره کنید. این پیام در اول ذی‌الحجه صادر شد و فاجعه خونین مکه در روز ششم ذی‌الحجه اتفاق افتاد. این قضیه عرفان بالا و کرامات کم نظیر حضرت امام خمینی را نشان می‌داد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مکتب روح الله رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
آخرین جمله که میخوام عرض کنم اینه، ببینید یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی داعیه ایران داره و اینکه دلش برای ایران میسوزه، ولی کدوم آدم عاقلی که باور کند استراتژی‌های شهرنشینیشون مشتمل در تل‌آویو با پول عربستان سعودی یک شبکه تشکیل دادن؟ این شبکه برای ما میتونه دلسوزی بکنه، یعنی عربستان سعودی و اسرائیل میخواد برای ما دلسوزی بکنه. اینو که چه کدوم آدم عاقلی، نمیگم کدوم آدم با دینی یا انقلابی، نه، کدوم آدمی که یه مقدار وجدان داشته باشه، عقل داشته باشه، میپذیره که این دو پول این و استراتژی اون میخواد برای کشور ما به نفع بشه. اینها مناسب ظهور و بروز استعمار فرانو هستن که باید اینها رو شناخت و با این درها رو از سابقه مبارزات همسر آزاد کاشانی در تاریخ کشور ما.
حالا مبارزه با استعمار توسط ایران به یک پیام و گفتمان سیاسی در سطح دنیا مبدل شده. چه مؤلفه‌های این پیام ایران را جهانی کرده است؟ دکتر جواد خواجه‌پور در این باره میگوید:
بزرگترین مؤلفه‌ای که روش و رویه انقلابی ما رو یک مکتب جهانی میکنه، روند عکس‌العمل، گفتار و منش رهبران انقلابی ماست. در رأسش از امامه. ببینید شما فقط تصویر لانه جاسوسی رو در 13 آبان سال 58 اگر ببینید، خب این میتونه تبدیل به چالش و در واقع بحران بین المللی بشه. سابقه نداشته کسی بیاد سفارت بزرگترین کشور جهان رو، قدرتمندترین کشور جهان رو تصویر بکنه، اونم کشوری که تازه انقلاب کرده، به راحتی فرو میپاشه. اما روی کرده از امام از این زمینه چالش و از این زمینه بحران یک فرصت بزرگ میسازه، از این انقلاب دوم رو میسازه، حتی بزرگتر از انقلاب اول، و تو تقویم خیلی از کشورها میاد، خیلی از کشورها این حرکت رو تکرار میکنن و اون این روز رو به عنوان روز جهانی مواظب با استکبار تقدیر میکنن، گرامی میدارن و تجمع میکنن. بنابراین بحث میکنم اولین مؤلفه‌ای که باعث میشه تا حرکت های انقلابی ایران الگوی جهانی بشه، خاصه در مسئله مبارزه با استعمار، روش و مدیریت ولی فقیه و رهبری در کشور ما، عمل امام و امروز هم رهبری ما از انقلاب در بیان و در عملشون میتوانند این مسائل رو جهانی بکنن. این مؤلفه اوله. مؤلفه دوم به نظرم میاد تبعیت مردم از ولیه. خب مردم کشور ما تو این زمینه الگو هستن و بی‌نظیر هستن واقعا.
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی پس از عمری مبارزه علیه استبداد و استکبار در 23 اسفند 1340 و در 80 سالگی درگذشت. پیکر این عالم مجاهد در جوار حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.